روزگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها، روایت‌ها، ثبت ماندگار حقیقت.
رسیدیم به ساعت 8 بامداد، همچنان همراه شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. اما در پی نقض معاهدات بین المللی و جنایت‌های دشمن مستکبر در مناطق غیر نظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی از بامداد دیروز از انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کویت رو مجدداً هدف حملات پهپادی قرار داد. در همین خصوص گفتگو میکنم با امیر سرتیپ دکتر محمد اکرمی نیا، سخنگوی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای همتی، عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. امیر، من تا خبر رو تا صبح دیروز خدمت شنونده ها اعلام کردم که به کویت اتفاق افتاد حملات مقتدرانه ی ارتش رو. اگر از دیروز تا به الان اتفاق جدیدی افتاده بفرمایید و بعد بفرمایید که دور جدید حملات پهپادی ارتش با چه اهداف و راهبردهایی انجام شده یا قراره بشه.
بله، همطور که جناب علی فرمودید، ما عملیاتمون عملیات تلافی جویانه در واقع به صورت روزانه در حال انجام هست. تا دیروز هم پایگاه‌های دشمن امریکایی رو در اردن، کویت و بحرین مورد هدف قرار دادیم و باز دیروز هم، از دیروز به بعد هم در دو مرحله، یعنی مراحل 18 هم و 19 هم عملیات صاعقه، مجدداً پایگاه امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار دادیم. در مرحله 18 هم عملیات سه تا پایگاه مهم امریکا در کویت مورد هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفتند و عرض کنم حضور شما که این پایگاه ها عبارتند از پایگاه هوایی احمد علی جابر، پایگاه هوایی العدیری و پایگاه آمادی و لوجستیکی عریفجان در کویت مورد هدف قرار گرفتن که آسیب های جدی به این پایگاه ها وارد شده. عکس های ماهواره ای گویای این در واقع موضوع هست. در مرحله 19 عملیات پهپادی ارتش هم ما پایگاه شیخ عیسی رو در بحرین که پایگاه در واقع نیروی دریایی و ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا هست مورد هدف قرار دادیم و آسیب‌هایی به اونجا وارد شد. این پایگاه هم محل اسکان و استقرار نیروهای امریکایی و از اونجا در واقع بسیاری از عملیات ها علیه این کشور ما انجام میشه و هدایت میشه، هم از لحاظ لوجستیکی، هم از لحاظ کنترل فرماندهی و کنترل پهپادهای امریکایی در این پایگاه هست که آسیب های جدی به اونجا هم ما تونستیم الحمدلله وارد کنیم. این دو مرحله عملیات طی دیروز تا صبح امروز انجام شده که من گزارشش خدمتتون عرض کردم.
بله، لطف کردید. همین توانمندی پهپادی ارتش چه نقشی در افزایش قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور داره؟
ببینید، پهپادهای ما که الحمدلله روز به روز پیشرفته تر میشن و ما تونستیم از پهپادهای جدید هم رونمایی کنیم و الان هم از پهپادهای جدیدتر هم داریم استفاده میکنیم، واقعا برای دشمن امریکایی یک معضل جدی ایجاد کرده. اونها امکان در واقع مقابله با این پهپادها رو ندارن، هم به لحاظ کفایت تسلیحات پدافندی، هم به لحاظ دقت سامانه‌های پدافندیشون در موقعیتی نیستن که بتونن با این پهپادها مقابله 100% داشته باشن. و خب همونطور که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی حتما ملاحظه فرمودید، عکس‌های هوایی که ما از طریق ماهواره دریافت کردیم، واقعیت اینه که آسیب‌های بسیار جدی به این پایگاه و توان رزم در واقع دشمن وارد میشه. اما خب از جهتی اونها بالاخره یک ارتش مجهز به فناوری‌های مختلف هستن، تا حدودی در واقع میتونن اینها رو جایگزین کنن، اما این جایگزینی هم یه محدودیت‌هایی برای آمریکایی‌ها داره در منطقه، آمادرسانیشون و وارد کردن تجهیزاتشون تو منطقه با محدودیت‌های مواجه هست و روز به روز هم این محدودیت‌ها براشون بیشتر میشه با توجه به اینکه خب الان تنگه هرمز در کنترل نیروهای ما قرار داره و اونها دسترسیشون از راه دریا قطع شده و فقط متکی به راه هوایی هستن و خب استدار دارید که بسیاری از این تجهیزات نظامی از راه هوایی امکانش نیست، باید با کشتی‌های بزرگ در واقع منتقل بشه، که از این جهت محدودیت‌هایی برای نیروهای آمریکایی در منطقه ایجاد شده. خب ما هم تلاش کردیم روز به روز، هم به لحاظ تاکتیک و سبک به کارگیری پهپادها، هم به لحاظ پیشرفته تر شدن پهپادها با دقت بیشتر عملیات‌های خودمون رو انجام بدیم، که من فکر می‌کنم که آسیب‌های بسیار جدی به ماشین جنگی دشمن وارد کرده.
بله امیر، ممنون میشم در مورد استفاده از پهپادها در عملیات‌های نظامی بفرمایید که اصلا چه مزیت‌هایی نسبت به روش‌های سنتی ایجاد کرده.
بله ببینید، پهپادها از این جهت که خب پرنده‌های هدایت پذیر بدون سرنشین هستند، اون خطر در واقع مواجهه با سامانهای پدافندی که هواپیماهای جنگنده دارن، از این نظر که خلبانهای هواپیماها میتونن در واقع وقتی هواپیما مورد اصابت قرار بگیره اون خلبان ممکنه آسیب ببینه و اگر تا آسیب هم نبینه مجبور به خروج اضطراری از هواپیما میشه و با چسب توی سرزمین دشمن فرود میاد و اسیر میشه، پهپادها این مسئله رو حل کردن واقعیتش. اما خب این یه نکته. نکته دیگه در تیراژ انبوه کاربرد این پهپادها، مثلا در عملیات هایی که هواپیماها و جنگنده ها شرکت میکنن، هر کشوری با یک محدودیت، حتی خود امریکایی ها هم با یک سری محدودیت هایی در استفاده از جنگنده ها مواجه هستن. اینجور نیست که به هر تعدادی جنگنده بخواهند به پرواز در بیارن و بتونن عملیات انجام بدن، چون هر چقدر تعداد این جنگنده ها بیشتر میشه سطح آسیب پذیری اونها هم بیشتر میشه. بنابراین پهپادها چون میتونن در تعداد بسیار زیادی عملیات انجام بدن، این مشکل رو هم کم کردن و در واقع از بین بردن. اما خب خود پهپاد هم با یه محدودیت هایی مواجه هست. حالا من چون شما فرمودید من توضیح جامعه تر دادم، پهپادها از این جهت که خب سرعتشون نسبت به جنگنده ها کمتره و میزان مهماتی رو که با خودشون حمله میکنن که اون سر جنگی انهدامی پهپاد هست با محدودیت مواجه هست، از این جهت شاید اون اثر بخشی یک هواپیما رو یک پهپاد نداشته باشه، که به همین دلیل در واقع با افزایش تعداد پهپادها در واقع کشورها تلاش میکنن که اون نقیصه رو جبران کنه. یعنی مثلا یک هواپیما ممکنه به تعداد چند پهپاد مهمات با خودش حمل کنه و بتونه آسیب به دشمن وارد کنه و سرعت هواپیما بالاتره، میتونه سریع‌تر بره عملیاتشو انجام بده، ولی خب اون خطرات هم که عرض کردم، قیمت هواپیما که چندین برابر، شاید چند ده برابر از یک پهپاد باشه، یه پهپادی که ما الان در واقع تولید میکنیم و برای ماموریت اعزام میکنیم حدود 30 تا 40 هزار دلار نهایتاً هزینه این پهپادهای ما هست.
بله.
ولی در مقابل هواپیماهایی که یا حتی سامانه‌های پدافندی که مقابله میکنن با این پهپادها چند ده برابره از نظر قیمتشون، اینها مربوط میشه به اقتصاد جنگ در برای تاباوری کشور در حوزه اقتصادی بسیار مهمه، اینا لحاظ میشه در معادلات. بنابراین پهپادها بسیار سلاح موثری هستند در مجموع، من خدمت شما عرض کنم بسیار سلاح موثر، کم خطر، کم هزینه، با دقت بالا و عرض کنم حضور شما که در تیراژ زیاد ما میتونیم الحمدلله تونستیم استفاده کنیم و آسیب های بسیار زیادی هم در واقع وارد. البته ما در کنار شلیک پهپادها در این مرحله از جنگ خب روزانه شلیک موشک هم به شناورها، به سمت شناورهای امریکایی در شمال اقیانوس هند داشتیم. ولی خب چون این شناورها خیلی جرأت نزدیک شدن به سواحل رو ندارن و از سواحل بسیار دوری اونجا مستقر هستن، ما با در واقع با محدودیت شلیک موشک هم مواجه هستیم و خب همین که اجازه داده نمیشه که این پهپادها، این شناورهای دشمن ناو هواپیمابرشون خیلی نزدیک سواحل ما بشن، در واقع این کارم با شلیک موشک از طرف نیروهای ارتش داره صورت میگیره در شمال اقیانوس هند. ولی عمده عملیات تهاجمیمون در پایگاه‌های زمینی امریکا، چه در کشور بحرین، چه در کویت، چه در بحرین، چه در اردن، اینها از طریق پهپادها بوده که اثر بخشی خیلی خوبی هم داشته تا حالا.
بله، درود بر شما. بپردازیم به بازیگران منطقه‌ای. امیر، این حملات چه پیامی برای طرف‌های مقابل و این بازیگران منطقه داره؟
ببینید، ما بازیگران منطقه‌ای رو اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، یه سری بازیگران داخلی هستن که هم کشورهای همسایه ما هستن. ما بارها اعلام کردیم با این کشورها ابدا سر جنگ نداشتیم و نخواهیم داشت و اینا رو کشورهای برادر خودمون میدونیم. اما از این نظر که این بازیگران منطقه داخلی اجازه دادن به بازیگر فرامنطقه‌ای از کیلومترها دورتر، از 12-13 هزار کیلومتر اونورتر، امریکایی‌ها اومدن اینجا پایگاه گرفتن و از زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه استفاده میکنن، ما این رو یک عمل خصمانه تلقی میکنیم، همونطور که در عرف بین الملل هم همین گونه است. در عرض کنم حضور شما که عرف جنگ خب به همین شکل، دشمن وقتی که از یک پایگاهی استفاده میکنه خب طبیعیه که ما برای ایجاد بازدارندگی، برای انجام عملیات‌های پیشگیرانه ناچاریم که پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو مورد هدف قرار بدیم. این معنیش خصومت ورزی با کشورهای منطقه نیست، گرچه ما از اینا ناراحتیم که چرا اجازه دادن آمریکایی‌ها توی منطقه باشن و از خاک اونها استفاده کنن برای آسیب زدن به ما. این واقعا جای طرح مسئله وجود داره، اما ما الان متمرکز روی پایگاه‌های آمریکایی هستیم. ما به زیرساخت‌های کشورهای که اسم بردن، مثل کشور کویت، مثل کشور بحرین و حتی اردن در این روزهای گذشته که پایگاه‌های آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، به زیرساخت‌های خود این کشورها آسیبی وارد نکردیم.
بله.
در حالی که می‌دونید که خب این ظرفیت‌ها وجود داره، تازه این پایگاه‌ها با سامان‌های پدافندی مورد در واقع مراقبت قرار می‌گیرن، از اینها دفاع میشه. با این حال ما اینا رو می‌تونیم مورد هدف قرار بدیم. حالا زیرساخت‌های دیگه این کشورهایی که اساساً خیلی‌هاشون هیچ سامانه‌ای ازشون مراقبت هم نمی‌کنه، هدف قرار دادن اونها بسیار برای ما راحت‌تره، ولی ما هرگز این کارو نکردیم. ما همیشه هم حسن نیت خودمون رو نشون دادیم. در صورت این حسن نیت در مقابل اون سوء نیتی که یا سوء رفتاری که ما متأسفانه از طرف کشورهای عرب منطقه دیدیم، متعادل نیست، یعنی متوازن نیست این رفتاری که ما داریم از اونها متاسفانه میبینیم، و ما خواهان این هستیم که اینها مانع بهره برداری امریکا از سرزمینشون بشن و زمینه‌های اخراج امریکا از منطقه رو فراهم کنند. بارها اعلام کردیم قطعاً امنیت پایدار بومی مبتنی بر مشارکت برای منطقه است که میتونه یه امنیت پایدار باشه.
بسیار خوب.
بله.
درود بر شما. خدا قوت میگم به شما و همه ی همکارانتون در ارتش جمهوری اسلامی ایران. براتون آرزوی و موفقیت دارم امیر.
خیلی متشکرم جناب آقای همتی. منم تشکر میکنم از جناب عالی و از رادیو گفته بود.
سپاس از هم برد. ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
امیر سرتیب دکتر محمد اکرمی نیا، سخنگوی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران، اینجا در شبکه رادیو یه گفتگو همراه ما بود.
من میبازم به تو جان و دل و دنیامو، ایران من ایران من، ای مهد خوبی ها تو، در راه تو دل دادگی کار همه دل ها شد، نامت همیشه جا بدار بر قله دنیا شد، بر قله دنیا شد، تا میتپم این قلب من ایستادم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو، تا میتپم این قلب من ایستادم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو، وطن خاک پاکت غرور منه، با اسمت منو میشناسن همه، تویی سر بلند چون دماوند پاک، میدم جونمو پای این آخاک، شکوه تو یعنی که پاینده ای، تو ایران من تا ابد زنده ای، نفس می کشم با تو ای جاودان، توی اعتبارم تو کل جهان، تا می تپم این قلب من ایستادم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو، تا می تپم این قلب من دادم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم در پای تو، ای متنو ای خاک من جان میدم بر پای تو.
8:18 دقیقه از صبحتون بخیر. اما رسانه‌های خبری به حملات موشکی شدید و گسترده روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین اشاره کردند. در همین خصوص همینک گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل قفقاز و روسیه. جناب سیف تبریزی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا این حملات موشکی روسیه به کیف چه اهداف نظامی و راهبردی رو دنبال میکنه؟
خب روسا سعی کردن در دور جدیدی از حملاتی که دارن انجام میدن به کیف، برای البته در پاسخ به حملاتی هستش که کیف داره انجام میده به روسیه و اهداف غیر نظامی رو در روسیه داره هدف قرار میده، سعی کردن با تشدید حملات خودشون به کیف مجتمع های نظامی که در ساخت پهپادها و موشک های کروز فلامینگو دست دارن و قطعات رو تولید میکنند، بیشتر سعی میکنند این مراکز رو هدف قرار بدن و بعد زیر ساخت های انرژی روسیه کیف رو مورد حمله قرار بدن. خب این هم البته در پاسخ به حملاتی هستش که کیف حداقل در دو ماه گذشته بعد از نشست ناتو در روم سعی کرد تغییر ساختار بده و سعی کرد عمق خاک روسیه رو هدف قرار بده، که البته بیشتر سعی میکنه مناطق غیر نظامی رو هدف قرار بده و مراکز سوخت‌رسان مثل پالایشگاه‌های روسیه رو هدف قرار داده و سعی کرده جنگ رو به قلب مسکو و قلب روسیه بکشونه و مردم رو درگیر این جنگ بکنه. روس‌ها هم خب آقای پوتین اعلام کرد که سعی میکنه به صورت آینه‌ای ولی شدیدتر، بسیار شدیدتر پاسخ اوکراینی‌ها رو در جنگ بده.
بله، واکنش اوکراین و متحدان غربی اون به این حملات چگونه قابل ارزیابی است؟ آقای
سیفی،
الو ببخشید، عرض کردم واکنش اوکراین و متحدان غربی چگونه است؟
خب قاعدتا اوکراینی ها با چراغ سبزی که ناتو و متحدان غربی گرفتن سعی دارن میکنن که ساختار جنگ رو تغییر بدن. در دو سال گذشته تقریبا میتونیم بگیم که غربی ها اجازه این که اوکراینی ها عمق خاک روسیه رو هدف قرار بدن و سعی کنن روس ها رو تحریک کنن به حملات شدیدتر نداده بودن، ولی خب این چراغ سبز از سوی ناتو و غربی ها داده شد. به اضافه این که خب اوکراینی ها باید به این هم نکته هم اذعان کنیم که در چند سال گذشته توانستند به قابلیت های دست پیدا کنن که دست به خصوص از ساخت پهپاد به پهپادهای دست به مقابلت های ساخت پهپادهای دست بده کنن که خیلی شدیدتر و کارآمدتر بتوانند اهدافی رو در عمق خاک روسی مورد هدف قرار بدن. به اضافه اینکه دسترسی به حالا علم ساخت موشک های کروز فلامینگو و چون بسیار ارزان قیمته، یعنی در حد ساخت یک پهپاد برای اوکراینی ها در میاد به لحاظ قیمتی، توانسته قابلیت‌های اوکراین رو برای صدمه زدن به روسیه افزایش بده، علاوه بر این که توانستن در ناتو هم مجوز این رو بگیرن که به عمق خاک روسیه ضربه بزنن برای تغییر ساخت حالا شرایط جنگ در روزهای گذشته. این دوامل به نظر من باعث شده که ساختار جنگ تغییر پیدا کنه. اوکراینی ها و حالا غربی ها سعی دارن میکنن که مردم روسیه رو درگیر جنگ بکنن که شاید از این طریق بتوانن از طریق جامعه روسیه فشاری وارد بکنن به ساختار حاکمیتی روسیه که هر چه زودتر از این جنگ کنار بکشه یا جنگ رو به سمت آتش بس و آن چیزی که غربی ها میخوان، آتش بس نه صلح، به اون سمت پیش ببرن. این پاسخی که از سمت غرب داره میاد و فکر میکنم حالا این داستان هم ادامه داشته باشه. اما نکته‌ای که باید دوستان توجه داشته باشن اینه که هرچه اوکراین تو اخبار داریم میشنویم که پالایشگاه‌های نفت رو داره میزنه، ساختار انرژی روسیه رو مورد هدف قرار میده، چاهای نفت روسیه رو مورد هدف قرار میده، اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که هرچه این صدمات هم در چند ماه گذشته بیشتر شده، اما نکته مهم اینه که هیچ تغییری در ساخت میدان و اون چیزی که در میدان و جبهه‌های جنگ در شرق اوکراین داره اتفاق میفته به وجود نیامده. روس‌ها همچنان دارن به فتح سرزمین‌های اوکراین ادامه میدن. تقریبا یک هفته پیش بود که شهر مهم و راهبردی کنسینوفکا به دست روس‌ها افتاد. این شهر یک دژ دفاعی بود برای دو شهر بزرگ منطقه دونتسک، یعنی شهر کراماتورسک و اسلاویانسک که دو شهر بسیار مهم این منطقه است. روس‌ها این شهر رو فتح کردن، تصرف کردن و دارن به سمت دو شهر دیگه هم حرکت میکنن. خب اگر این دو شهر رو بتونن بگیرن حالا در ماه‌های آینده تقریبا تمام منطقه دونتسک، آن چیزی که در نشست آنکوریج ما بین پوتین و ترامپ اتفاق افتاد و اونجا پوتین درخواست کرد که اون 20% باقی مانده خاک اوکراین رو اگر اوکراینی ها واگذار کنن جنگ رو حاضر همینجا تمام کنه، ولی خب اوکراینی ها همچین چیزی رو قبول نکردن. الان داره با جنگ به این تصرفات میرسه و قاعدتا دست اوکراینی ها در هر گونه معادله سر میز عملا بسته تر خواهد شد. به اضافه این که آن چیزی که گفته میشه در فضای مجازی یا روسیه اینه که نقشه دیگری هم در سر پوتین هست و حرکت به سمت منطقه خارکف و منطقه اودسا، دو منطقه که میتواند تغییر شرایط جدی داشته باشه در جنگ. مثلا بندر اودسا که میتواند کاملا اوکراین رو به یک شهر سوخته، به یک کشور سوخته تبدیل کنه، چون تنها راه دسترسی به راه آبی بندر اودسا به دریای سیاه. اگر روسا به این سمت هم حرکت کنند، مطمئنا شرایط جنگ و شرایط مذاکره برای اوکراینی‌ها و طرف غربی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد.
بله، صحبت از مذاکرات صلح و تلاش‌های دیپلماتیک کردید. این حملات اخیر روسیه چه اثری میتونه بر این مسیر داشته باشه؟
نکته خیلی جالبه که فکر کنم به نظرم اینو باید ما هم خودمون در نظر بگیریم. در این جنگی که الان داخلش هستیم، بالاخره شواهد آموزه‌هایی رو میتونیم از همین جنگ و مدل مذاکراتی دو طرف داشته باشیم. ببینید، روسا یک سری اهداف برای خودشون تعیین کردن، یک سری دستاورد تعیین کردن و میگن اگر این اتفاق، این چهار مشکلی که ما جنگ رو شروع کردیم، اتفاق بیفتد و حل شود، ما این جنگ رو تمام میکنیم. در غیر این صورت به این جنگ ادامه میدیم تا به اهداف خودمون دست پیدا کنیم. روسا برای اینکه به صلح برسند هیچ وقت جنگ رو متوقف نکردند و بعد وارد مذاکرات صلح یا هر آتش بس بشن. در حالی که دارن میجنگن و با قدرت هم دارن جنگ رو ادامه میدن، وارد مذاکرات هم میشوند.
بله.
از اون طرف اوکراینی ها هم به همین شکل. نکته جالب اینه که اوکراین در مذاکرات صلح یک نکته بسیار مهمی برای خودش لحاظ کرده، اینه که میگه من قبوله اگر قرار سرزمینی هم واگذار کنم یا هر اتفاقی دیگه بیفته، در ازاش از طرف غربی و طرف روس من تضمین امنیتی میخوام. این دو تا نکته خیلی مهمه که ما هم می توانیم در مذاکره، حالا در جنگی که ما بین ما و امریکا و رژیم صهیونیستی است و حالا یک دور مذاکرات رو انجام بدیم و به شکست مواجه شدیم، تفاهم نامه، می توانیم از همین مدل استفاده کنیم. روسا خب قاعدتا می توانند درگیری رو بدیتر از این هم ادامه بدن، کیف رو دوباره مورد هجوم قرار بدن، صدمات شدیدتری به اوکراین بزنن، ولی در این حال همون زمانی که دارن جنگ رو ادامه میدن به همین شدت وارد مذاکرات هم میشوند. الزامی برای روسا وجود نداره که جنگ رو متوقف کنن و بعد وارد مذاکرات بشن. نکته جالب دیگه که پوتین از همون روز اول هم بهش تاکید میکرد اینه که ما با اوکراین و طرف غربی آتش بس نداریم. ما یا مشکلاتمون با اوکراین و طرف غربی رو حل میکنیم و در آن واقع وارد یک صلح بلند مدت میشیم،
بله،
یا اینکه به این جنگ ادامه میدیم تا به اهداف خودمون دست پیدا کنیم. به نظرم این نکته‌ای است که ما باید، طرف ایرانی هم میتواند ازش آموزه هایی داشته باشه. ما میتوانیم با طرف آمریکایی همینجور جنگ رو ادامه بدیم برای که به اهداف خودمون دست پیدا بکنیم، از سرزمین خودمون دفاع کنیم و اون چیزی که بهش مدیریت تنگه هرمز هست دست پیدا کنیم. در آن واحد می توانیم مذاکره بکنیم. الزامی نداره که وارد آتش بس بشویم، جنگ رو متوقف بکنیم و بعد تازه بشینیم سر مذاکرات. اتفاقی که در حالا سر اسلام آباد افتاد و ما یک آتش بس کردیم، وارد مذاکرات شدیم و در نهایت این چیزی که الان شاهدش هستیم اتفاق افتاده. روس ها بر اساس آن چیزی که اتفاق میفته در کشور خودشون، آقای پوتین گفته هر اتفاقی، هر حمله به مسکو اتفاق بیفته، به روسیه اتفاق بیفته، به صورت متقابل و چندین برابر شدیدتر با اوکراین حمله خواهند کرد و در آن واحد طرف غربی هم میتواند با حساب این شرایط وارد مذاکرات بشه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
خوش، خدا نگهدارتون. مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل قفقاز و روسیه، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
تاریخ دوباره در پی تکرار این خشم شد و علل کفار، هر موشک پرخاب شده از ایران سریه تیغ دو دم کرار، سریه تیغ دو دم کرار، محرک پر کن دل ما شده محزون، محرک پر کن دل ما شده محزون، پر از خشم و حماسه میریزه سر صهیون، وطن ما، پرچم کفن ما، ایران وطن ما، ایدر ایدر جریم و خاک ما با جنم است، مشت همه بر صورت اهل ستم است، در راه وطن رواز پاشان بدهیم، جمهوری اسلامی ایران حرم است، جمهوری اسلامی ایران حرم است. ای دل شیدا تو این غره که دریا، ای